دی بهره جست و از ترکیب اینها منشأ وحیانی علوم رو یک بار دیگه معرفی کرد. ما در نشست‌های بعد بیشتر به ابی معشر بلخی خواهیم پرداخت. سبز و پیروز باشید یاران همراه رادیو گفتگو.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار می‌دن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی می‌تونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها می‌تونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
سلامی دوباره به دوستداران برنامه با من قدم بزن، به ویژه علاقه‌مندان به سفرنامه. من خلیلی پور امشب همراه شما خواهم بود تا از سفرنامه ابن فضلان صحبت کنم. با من همراه باشید. سفرنامه ابن فضلان یکی از قدیمی ترین سفرنامه هایی که از اواخر قرن سوم هجری و اوائل قرن چهارم برای ما باقی مونده. ابن فضلان عضو هیئتی بوده که از جانب خلیفه مقتدرالبلاد عباسی برای تبلیغ مسائل دینی از بغداد سفر خودشون رو آغاز می کنن. این هیئت روز پنجشنبه 11 صفر 309 هجری مطابق با 21 ژوئن 921 میلادی از بغداد حرکت می کنن و به ایران وارد میشن. به همدان و ری میرن و از تهران عبور میکنن و سپس به جیهون میرسن. از شهرهایی مثل بخارا دیدن میکنن و در انتها به رود ولگا و از اونجا نزد پادشاه اسلاف‌ها یا سقالبه میرن. سفر این هیئت 11 ماه طول میکشه، ولی از مسیر بازگشت اونها اطلاعی در دست نداریم. ابن فضلان بعد از بازگشت از سفر سعی میکنه مشاهدات خودش رو به رشته تحریر در بیاره و شاید بتونیم بگیم قابل اعتماد ترین گزارش درباره این منطقه رو ابن فضلان نوشته. یکی از نکات جالب سفرنامه ابن فضلان توجه اون به مسائل سیاسی و حکومتی چه در راه و چه در شهرهای مقصده و آشکارا خبر از سیاسی بودن هیئت همراه اون میده. نکته مهم دیگه توجه به مسائل دینیه. به این دلیل که ابن فضلان یک عالم دینی بوده، در تمام مراحل سفر به امور عبادی و مذهبی توجه ویژه داشته و دین و اعتقادات مردم این نواحی رو بیان کرده و در برخی موارد از شدت تعجب و تعصب اونها رو به موجوداتی تشبیه کرده. مثلا میگه اهل غزنه مردمانی مانند حیوان راه گم کرده بودند، چون دینی نداشتند و به عقل عمل نمی کردند و بزرگان خود را ارباب می دانستند. از مطالب دیگه‌ای که ابن فضلان به اون توجه کرده، رعایت مراسم و آداب غسل و دفن مرده مسلمانانه که در منطقه شاه سقالبه به اون عمل می‌کردن که بیانگر اعتقاد اونها به احکام دین و جایگاه دین نزد این مردمانه. اون نقل می‌کنه که حدود 500 نفر زن و مرد سقالبی مسلمان شده بودن که به اونها برنجار می‌گفتن و مسجدی داشتن اما قرائت قرآن رو بلد نبودن، که ابن فضلان به اونها تعلیم میده و میگه که فردی به دست اون مسلمان شده و چند سوره به اون تعلیم داده که بسیار خوشحال شده. این دلالت داره که هدف ابن فضلان از این سفر امور دینی و فقهی بوده و با استقبال مردم هم روبرو شده بوده. توجه به مسائل فرهنگی و تمدنی یکی دیگه از مؤلفه‌های سفرنامه ابن فضلانه. ابن فضلان نقل می‌کنه که وقتی به قبیله قضیه رسیدیم دیدیم که مردم بادیه نشین هستن و در چادری زندگی می‌کنن که از مو درست شده و به هر جا که مناسب باشه تغییر مکان میدن. ابن فضلان درباره رسوم عرب جاهلی هم مطالبی داره که در اینجا چون به ایران مربوط نمیشه از اونها صرف نظر میکنیم. ابن فضلان به حوادث عجیب و خرافات هم اشاره میکنه و در یک مورد اون ادعا میکنه که مارهای بسیار بزرگ و بی‌آزاری رو دیده که مردم محلی اونها رو نمیکشتن و اولین بار که چنین ماری رو درون درخت دیده وحشت زده فرار کرده، ولی مردم به اون گفتن نترس و اون حیوان به تو آزاری نمیرسونه. همچنین در یک مورد دیگه میگه منو نزد استخونهای شخص مرده‌ای بردن که خیلی بزرگ بوده و بازوی اون مثل درختان بزرگ بوده که خیلی تعجب کردم. این سفرنامه رو آقای ابوالفضل طباطبایی ترجمه و بنیاد فرهنگ ایران سال 1345 منتشر میکنه. در اینجا بخش هایی از این سفرنامه رو با هم مرور میکنیم. روز پنجشنبه 11 ماه صفر سال 309 هجری از مدینه السلام یا همان بغداد حرکت کردیم و یک روز در نهروان ماندیم. از آنجا با کوشش زیاد به راه افتادیم تا به دستکره رسیدیم. در این مکان 3 روز توقف کردیم. سپس به خط مستقیم به هلوان رفتیم و 2 روز در آنجا اقامت کردیم. از هلوان به قرمیسین یا همون کرمانشاه رفتیم و 2 روز در آنجا ماندیم. آنگاه به همدان روانه شدیم و 3 روز هم در آن شهر اقامت کردیم. از همدان به ساوه رفتیم. پس از 2 روز توقف در این شهر به سوی ری رهسپار شدیم. در ری 11 روز به انتظار احمد ابن علی برادر سعلوک ماندیم، زیرا او در خار ری بود. آنگاه به خار ری رفتیم و 3 روز در آنجا ماندیم. سپس به سمنان و از آنجا به دامغان عزیمت کردیم. در این شهر با ابن قارن نماینده دایی برخوردیم. ما در میان کاروان ناشناس همچنان پیش می رفتیم تا به نیشابور رسیدیم. هنگامی که وارد این شهر شدیم لیلی ابن نعمان کشته شده بود و در آنجا با حمویه کوسا صاحب قشون خراسان برخورد کردیم. آنگاه به سرخس و از آنجا به مرو و قشمهان رفتیم. شهر اخیر در کنار دشت آمل واقع است. در آنجا 3 روز اقامت کردیم تا شترها برای ورود به دشت استراحت کنند. سپس از دشت گذشته به آمل رسیدیم. در آنجا از جیهون گذشتیم و به آفریر یا همان سرای طاهر ابن علی رفتیم. در بخارا آنگاه به بیکند و از آنجا به بخارا رهسپار شدیم. در بخارا نزد جیهانی رفتیم. وی دبیر امیر خراسان است و در آنجا شیخ العمید نامیده می شود. جیهانی خانه ای برای ما گرفت و 1 نفر را برای انجام کارها و رفع نیازمندی های ما گماشت. در بخارا 1 روز اقامت کردیم. سپس از نصر ابن احمد اجازه خواست تا به حضورش برسیم. او پسری نابالغ است. وقتی به خدمتش رسیدیم با اشاره به او سلام کردیم و امر به نشستن ما داد. نخستین کلامی که به ما گفت این بود: مولای من امیرالمؤمنین را در چه حالی ترک گفتین؟ خدا او را سلامت و برای خود و جوانان و اولیای خیش پایدار بدارد. گفتیم به خیر و خوشی. گفت خدا خیر او را زیاد کند. ما در حدود 28 روز در بخارا ماندیم و گفتند اگر بمانیم زمستان به ما هجوم آور می شود و فرصت ورود به محل را از دست خواهیم داد. در بخارا 1 قسم درهم مشاهده کردم، از جمله درهم های قطریفی از جنس مس و مس زرد. حساب آن به عدد و بدون وزن است و 100 دانه آن معادل 1 درهم نقره است. مردم برای مهریه زنان خود اینطور شرط می کنند: فلانی پسر فلانی دختر فلان را به این شرایط و با 1000 درهم قطریفی به عقد همسری خود درآورد. در معاملات املاک و خرید برده نیز به جز این درهم پول دیگری را ذکر نمی کنند. در بخارا درهم های دیگر نیز دارند که فقط از مس زرد و 40 درهم آن برابر 1 دانگ است. درهم های زرد دیگر هم دارند که سمرقندی نامیده می شود و 6 تای آن برابر 1 دانگ است. در خارز وقتی گفته عبدالله ابن باشتو و دیگران که مرا از حمله زمستان برحذر می داشتن شنیدم، از بخارا عزیمت کردم و به نهر برگشتم و یک کشتی به مقصد خارزم کرایه کردم. از مکانی که کشتی کرایه کردیم تا خارزم بیش از 200 فرسخ مسافت است. قسمتی از روز را در حرکت بودیم، زیرا به واسطه شدت سرما حرکت در تمام روز برای ما ممکن نبود تا آنکه به خارزم رسیدیم. در آنجا نزد امیر خارزم محمد ابن عراق خارزم شاه رفتیم. وی ما را با احترام استقبال کرد و نزد خود پذیرفت و در خانه ای منزل داد. چون 3 روز گذشت وی ما را احضار کرد و برای رفتن به کشور ترک ها با ما به گفتگو پرداخت و گفت: به شما اجازه می دهم این کار را بکنید و بر خود روانه می دارم شما را رها سازم و جان خود را به خطر اندازی. در خارزم درهم های تقلبی و سربی و مخشوش، زیوف و مس زرد مشاهده کردم. در آنجا درهم را تازچه می خواندند و 4 دانگ و نیم وزن آن است. صرافای آنجا کعاب و دوامات و درهم می فروشند. طرز تکلم و اخلاق مردم آنجا بسیار بد و وحشت انگیز است. صحبت ایشان بیشتر به جیرجیر سار شباهت دارد. در آنجا به فاصله 1 روز قریه‌ای به نام آرتکو واقع است و ساکنان آن را کردلیه می نامند. کلام ایشان بیشتر به نقنق قورباغه شبیه است. آنها در تعقیب هر نماز براءت خود را از علی ابن ابی طالب به زبان می آورند. در جرجانیه چند روز اقامت کردیم. سر تا سر رودخانه جیهون یخ بسته بود و قطر یخ 17 وجب بود و اسب و قاطر و الاغ و گاو و گوساله از روی آن مانند جاده می گذشتند و یخ همچنان محکم بود و نمی شکست. این وضع 3 ماه ادامه داشت. ما شهری دیدیم که فقط گمان می کردیم در آنجا دروازه زمهریر به روی من باز شده است. وقتی برف می بارید باد و طوفان سختی همراه داشت. در اینجا هر وقت کسی بخواهد هدیه‌ای از طرف خانواده خود به دوستش تقدیم کند و به او نیکی کند، می گوید: نزد ما بیا با هم صحبت کنیم، من آتش خوبی در خانه ام دارم. این هنگامی است که وی بخواهد در مهمان نوازی و نیکی افراد کند. در این حال خداوند به مقدار کافی هیزم به آنان عطا فرموده و از جهت سوخت در رفاهند. 1 عرابه هیزم تاق 2 درهم از درهمهای ایشان ارزش دارد و وزن آن در حدود 3000 رطل است. رسم گدایی در آنجا این قسم است که گدا در خانه نمی ایستد، بلکه داخل خانه یکی از ایشان می شود، 1 ساعت در کنار آتش می نشیند و پس از آن که خود را گرم کرد می گوید پکند، یعنی نان. اگر به او چیزی دادن می گیرد و اگر ندادن بیرون می رود. اقامت ما در جرجانیه به طول انجامید و چند روز از ماه رجب و ماهای شعبان و رمضان و شوال را در آنجا ماندیم. توقف طولانی ما به علت سرمایه سخت بود، به طوری که خبر یافتم 2 مرد 12 شتر می راندن تا از جنگلی بار هیزم بیاورند. آنها فراموش کرده بودند سنگ چخماق و قو با خود ببرند و بدون آتش خوابیدند. چون صبح شد همه ایشان با شترهایشان از سرما مرده بودند. سرمای هوا به قدری سخت بود که کوچه ها و بازارها خلوت بودند و هیچ کس در سرتاسر آنها دیده نمی شد. من وقتی از حمام بیرون آمدم و به خانه رسیدم، ریشم یک پارچه یخ بسته بود، به طوری که ناچار آن را به آتش نزدیک ساختم. من در اتاقی درون اتاق دیگر که سقف آن از گلیم ترکی پوشیده بود میخوابیدم و عبا و پوستین را به دور خودم میپیچیدم و گونه هایم بیشتر اوقات به بالش میچسبید. در آنجا جبه هایی که روی پوستین را میپوشانید دیدم که برای آنکه شکاف و ترک بر ندارد آنها را از پوست گوسفند ساخته بودند. با وجود این باز هم مانع نفوذ سرما نمیشد. در آن مکان زمین از شدت سرما شکاف‌های بزرگی برداشته و درختان کهن دونیم شده بودند. چون نیمه شوال سال 309 فرارسید، فصل تغییر کرد و یخ‌های جیهون آب شد. ما لوازم مورد نیاز را برای سفر فراهم ساختیم. چند سر شتر ترکی خریدیم و از پوست شترها چند قایق آماده ساختیم تا به وسیله آنها از رودخانه بگذریم و خود را به سرزمین ترکا برسانیم. نان و گاورس ارزن و نمک سود قرمه برای مدت 3 ماه تهیه کردیم. هر کس از مردم شهر که با ما آشنا شده بود تأکید می کرد که در قسمت لباس احتیاط به کار بندیم و مقدار زیادی از آن همراه ببریم، زیرا سفر ما را بسیار مهم و هولاک قلم داد می کردن. چون وضع را چنین دیدیم، چند برابر آنچه به ما گفته بودند تهیه کردیم. هر یک از ما یک قبا یا قرتق و روی آن یک جلیقه یا خفتان و روی آن یک پوستین و روی آن یک لباده و یک برنوس پوشید و فقط چشمانش از آن نمایان بود و نیز شروال یا همان سروال یا شلوار و شنل یا تاق ساده و آستردار و کفشران و کفش سرپایی خفه کیمخت و روی آن کفش خفه دیگر پوشیدیم. بدین شکل هر یک از ما وقتی با این همه لباسی که پوشیده بود سوار شتر می شد نمی توانست به خود بجنبد. فقیه و معلم و غلامان که از بغداد همراه ما شده بودند از ترس ورود به این شهر از ما عقب افتادند. من و فرستاده پادشاه سقالبه و سلف او و دو غلام تکین و بارس به راه افتادیم. روز دوشنبه دوم ذی‌قعده سال 309 از جارجونیه عزیمت کردیم و در رباطی به نام زنجان واقع در باب ترک منزل کردیم و روز بعد از آنجا حرکت و به منزل دیگری موسوم به جیت وارد شدیم. در راه به قدری برف بارید که شترها تا زانو در آن فرو می رفتند. در این منزل 2 روز اقامت گزیدیم، آنگاه داخل سرزمین ترک ها شدیم. بله، این بود بخشی از مشاهدات ابن فضلان از سرزمین ایران. نکات قابل توجهی در این سفرنامه وجود داره که دوست دارم به چند تا از اونها اشاره کنم. پوشاک خاص مردم یکی از نکات جالب توجه این سفرنامه است. مثلا از قبا یا قرتق نام برده که نوعی پوشش و ردا هستش که قرتق معرب کلمه کرته فارسی هست و همینطور از کلمه برنوس استفاده شده که برنوس نوعی کلاه پوستی هست که برای حفظ بدن از سرما از اون استفاده میشه و همینطور املای شروال و سروال که در واقع نوع کهن املای شلوار هست در این کتاب اومده و به چرم کیمخت اشاره میشه. کیمخت نوعی چرم دباغی شده از کفل اسب هست که برای منظورهای مختلف از اون استفاده میکردن و در واقع نوع خاصی از چرم دباغی شده بوده. و اما مهمترین نکته‌ای که در این بخش با هم شنیدیم این هستش که در اون زمان هنوز اقوام ترک به منطقه آسیای صغیر نرسیده بودن و قلمرو اونها در جای بالای خوارزم قرار داشته و همونطور که ابن فضلان میگه بعد از اینکه از جرجانیه رد میشن به سرزمین ترک ها قدم میذارن و این نکته از نظر تاریخی بسیار اهمیت داره. Thank you. که تا این لحظه همراه برنامه با من قدم بزن بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم سفرنامه ابن فضلان برای شما راهگشا و مفید بوده باشه. شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم، اما شما همچنان شنونده با من قدم بزن بمانید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی می کنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با مروری از تاریخ ایران در خدمت شما هستم. در گفتارهای پیشین تأسیس شاهنشاهی هخامنشی رو آغاز کردیم و به پادشاهی داریوش هخامنشی، سومین شاهنشاه ایران از دودمان هخامنشی پرداختیم. گفتم که داریوش با سرکوب جئومات مغ، یکی از مادیهای دربار هخامنشی، تونست در سال 522 پیش از میلاد قدرت رو به دست بگیره به همراه 6 تن از یاران نزدیکش. البته حدود 2 سال نخست رو داریوش به سرکوب شورش‌هایی پرداخت که در گوشه و کنار قلمرو شاهنشاهی ایجاد شده بود. این شورش‌ها رو سرکوب کرد. به گفته خودش در کتیبه بیستون 9 پادشاه رو در طی 19 جنگ از پا در آورد و مطیع و گوش به فرمان کرد و خب این گزارش‌ها رو در کتیبه بیستون نوشته در جاده کرمانشاه. و اما اون 6 تنی که به همراه داریوش در واقع قیام کردن بر ضد جئومات مغ و او رو در نزدیکی حکمتانه یا همدان دستگیر کردند و از پا در آوردند، اون 6 نفر رو داریوش معرفی کرده در کتیبه خودش که خب 4 تن از اونها نامدارتر هستند و من چون اشاره‌ای نکردم در گفتار پیشین، اینجا جا داره که نامی هم از اونها ببریم. فرد اول ویند فرنه نام داشت که یکی از نزدیکان داریوش هم شمرده می شد، با اینکه از خاندان هخامنشی نبود، از خاندان شاهی نبود، ولی یکی از نزدیکترین افراد به داریوش شمرده می شده و به نظر میاد که به گزارش هرودوت مورخ یونانی یک چشم خودش رو هم در نبرد تن به تن با گئومات از دست داده بود، که البته این ویندفرنه از خاندانی بود که در زمان پادشاهی کوروش هم قیام کرده بودند، ناآرامی هایی رو در کشور در واقع بر ضد پادشاهی کوروش هم اونها قیام داشتند. این نشون میده که به هسته مرکزی حکومت نزدیک بودند، با اینکه شورش کردند در زمان کوروش ولی همچنان اخراج نشدند، بیرون رانده نشدند از این هسته مرکزی حکومت. البته چند سال بعد از به پادشاهی رسیدن داریوش، باز همین ویندفرنه احتمالاً اختلافاتش با داریوش بالا میگیره و بالاخره منجر به کشته شدنش میشه به گزارش هرودوت. نفر دوم هوتن نام داره، یا به قول یونانی ها اوتانس، که از خاندان هخامنشی بوده. البته نسبتش رو با کوروش یا داریوش ما نمیدونیم، ولی گزارش شده که از خاندان شاهی بوده. خواهرش کاساندانه همسر کوروش و مادر کمبوجیه بوده، در واقع دایی کمبوجیه هم شمرده میشه و دختر هوتن با کمبوجیه عروسی کرده و نوه هوتن هم با خشایارشاه پسر داریوش بعدن عروسی میکنه. خود هوتن هم با خواهر داریوش عروسی کرده. خب این پیوندهای زناشویی در هم تنیده نشون از نزدیکی خاندان هوتن با خاندان پادشاهی هخامنشی داره. نفر سوم گوبریاس یا گئوبارو نام داشته، که البته با اون گوبریاسی که زمان کوروش بود و همراه کوروش وارد بابل شد، این متفاوت از اون فرد هست و فقط تشابه اسمی دارن. این گوبریاس هم دخترش رو به ازدواج داریوش درآورده و پسرش هم که مردونیه نام داشت، یکی از سرداران سپاه در دوران پادشاهی خشایارشاه میشه. نفر چهارم هم مگابیز یا بغبوخشه نام داره، که در واقع حمله داریوش به سرزمین شرق اروپا، مقدونیه و بلغارستان و رومانی، در واقع سواحل دریای سیاه و دریای اژه رو همین سردار مگابیز یا مگابازوز انجام داده. خب داریوش پس از اون 3 سال نخست که این شورش ها رو سرکوب کرد و سفری هم به مصر داشت در سال 518 پیش از میلاد و کانال سوئز رو در واقع فرمان داد که حفر کردند، برمیگرده به مرکز حکومت خودش در پارس و این بار حالا یا خودش لشکرکشی کرده یا سپاهی رو فرستاده به سوی سرزمین سند، پنجاب امروزی یا پاکستان امروزی، در واقع در کنار رود سند، و این سرزمین رو هم به تصرف خودش در میاره و ضمیمه شاهنشاهی هخامنشی میکنه در سال 517 پیش از میلاد. خب این سرزمین در زمان کوروش در واقع بخشی از قلمرو ایران نبوده، چون وقتی داریوش نام میبره از ساتراپ ها یا استان های شاهنشاهی خودش در کتیبه بیستون 23 استان یا ساتراپ رو نام میبره و نامی از سند یا ایندوس نیست، چون ما می‌دونیم کتیبه بیستون احتمالاً سال 519 یا 520 پیش از میلاد در واقع کنده شده بر روی کوه و فتح سند در سال 517 پیش از میلاده نمیتونستن که در واقع این گزارش رو در اون کتیبه هم بیارن، ولی در کتیبه های بعدی داریوش در نقش رستم یا تخت جمشید یا در کاخ آپادانا در شهر شوش نام ساتراپ ایندوس یا سند آمده. خب داریوش پس از اینکه در واقع شورش ها رو سرکوب میکنه و آرامش نسبی رو در قلمرو خودش برقرار میکنه، حالا برای اداره این قلمرو وسیع نیازمند تشکیلات اداری دقیق و منظم داره، کاری که احتمالاً در زمان کوروش قرار بوده که انجام بشه، ولی خب فرصت نکرد کوروش که این تشکیلات و تنظیمات رو تدوین بکنه. کمبوجیه هم که فرصت کافی نداشت در 8 سال پادشاهی خودش، که 4 سال آخرش رو هم در جنگ در مصر و شمال آفریقا بوده. بر همین داریوش هست که پس از 5 سال نخست پادشاهیش فرصت میکنه که این تشکیلات و در واقع تأسیسات اداری رو تدوین بکنه. خب گزارش های زیادی داریم از دوران پادشاهی داریوش و اقداماتی که انجام داده. مهمترین کاری که داریوش کرده ساخت بنای عظیم تخت جمشید